و عرض سومش همین بود که چه تعداد معادن غیر فعال با حذف عوارض در واقع فعال میشن، که حالا یه تعداد شما تو ذهنمون هست. بنابراین ما ضمن اینکه از اون سمت هم نسبت به اینکه این فراوری تا کجا باشه و اینی که به هر حال خامفروشی تا کجا میگیم،
درسته،
من اعتقاد دارم تا جایی که اون کالا، یعنی که هر کدوم از این محصولات بخواد به وارد یک فراوری بعدی یا یک کارخانه صنایع معدنی بشه، مثلا اون ماده معدنی میتونه خام فرض بشه.
خب آقای اسماعیلی، من الان آقای شکوری الان میخوان پاسخ سوالات شما رو بدن.
من فقط یه مثالی رو بزنم بعد گوش میکنم. مثالم اینه، ما سنگ آهن خام محسوب میشه برای کنسانتره،
درست،
کنسانتره خامه برای گندله، گندله خامه، حالا خام خیلی خوب میسازه ماده اولیه،
بله،
حتی شمشی که ما امروز داریم ما اینو به عنوان ماده اولیه میتونیم محسوب کنیم و محسوب کنیم. چرا؟ چون این شمش یا معادنش مثلا اسلب تبدیل به ورق میشه، ورق میتونه لوازم منزل برای ما ایجاد کنه، ورق میتونه برای ما لوپوفیل ایجاد کنه، ورق میتونه برای ما بشکه ایجاد کنه و اونه که به مصرف نهایی میرسه.
درست.
بنابراین تلاش و جهتگیری ها به اون سمت باید باشه، به اون سمت خواهد بود، منتها نمیتونیم واقعا یکیشو بگیریم و یک دیگر رو رها کنیم.
متشکرم. آره به این سوالات
خیلی خوب کردم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید. من
از سلام خدا باور. ما روز صنعت و معدن رو به هر حال به خود حضرت عالی هم بنده تبریک عرض میکنم. ان شاءالله که به هر حال حضور شما و به هر حال تلاش شما سبب بشه که در سال جهش تولید به هر حال این اتفاق میمون در بخش معدن بیفته. شاید برای اولین باریه که حداقل من از زمانی که در تشکل‌های صنفی اومدم اولین باریه که معاونت معدنی همراه هست واقعا با ما و دقیقا مواردی رو شما مطرح میکنید که در واقع حرف دل خود فعالین اقتصادی و انجمنهای صنفی است. همین در مورد سنگ‌های تزیینی
دل به دلتون دادن که بگن چقدر از بازی کشور میکنه.
بله نه دقیقا فرمایششون درسته. بله. ببینید آقای دکتر اسماعیلی، من نمیدونم این نکته رو شما شنیدید یا نه، من خدمت آقای راسق عرض میکردم که چالش‌های مختلفی رو در واقع بخش معدن و صنایع معدنی داره، ولی یکی از شاید مشکلات عمده‌ای که این فعالین دارن نگاه منفی در واقع مسئولین هست نسبت به تولید مواد معدنی و تحت عنوان خام فروشی تازه مترادفش میکنن با وطن فروشی و فلان. آدم بعضی وقت خجالت میکشه بگه من معدنکارم. و نهایتا شما به درستی فرمودید. ببینید ما هم حرفمون این هست که به هر حال ماده معدنی که تولید میشه تولیده و اون زحمت کشیده تولید کرده و باید قدر و منزلتش باید حفظ بشه. اما اگر ما بیایم این بخش اول در واقع زنجیره رو که بخش معدن هست، اگر با همین عبارت‌های خام فروشی اینها تنبیهش بکنیم و انواع مشوق‌ها رو ازش بگیریم، قطع و یقین هیچ کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه در اول زنجیره. همون اتفاقی که از ایتالیا الان اعداد و ارقام رو می‌بینید، در 3 سال گذشته سرمایه گذاری در حوزه معدن منفی شده. ببینید اینها اگر همین نگاه از ایتالیا اگر حاکم بود و استمرار این نگاه میتونه خیلی از سرمایه گذاری ها رو بخش معدن بیاره. الان همین اختلافی که بین قیمتی که در داخل کشور فروخته میشه و قیمتی که برای صادرات، خب چجوری یک انگیزه وجود داشته باشه در حوزه معدن که بیاد در واقع محصولش رو به داخل کشور بده. اگر ما به نظر میرسه که خود حضرت عالی استارت زدید و شروع کردید، مخصوصا زنجیره فولاد رو که نسبت ها رو دارید اصلاح میفرمایید، اگر این اتفاق بیفته خب طبیعتا هیچ کسی علاقمند نیست محصولش رو خارج از کشور بفرسته، چه اول زنجیره زنجیره یا به فرمایش شما آخر میانه زنجیره مثل فولاد. همه علاقمندن در داخل کشور این رو به صنایع دیگه در واقع بدن و تبدیل بکنن به یک کالای ارزش افزوده بالاتر. اما اگر این نگاه منفی رو ورداریم و حمایت بکنیم بخش در واقع اول زنجیره یا معدن رو.
آقای دکتر شکوری قبول دارید که آقای اسماعیلی همراهن دیگه؟ من
نه واقعا همراهن.
زمان آقای سرغینی خیلی دوستان معدنی گلایه میکردن.
نه بنده هم یکی از منتقدان بودم دیگه.
زحمات های سرغینی نمیخوام این کار بکنم، خب گلایه میکردن.
آقای دکتر سرغینی از دوستان خوب ماست. ببین رفیق خوب ماست. ببینید ما بعضی اوقات گله هایی که میکنیم، این گله ها آدم بسیار کارشناس متخصص صادق درست، ولی به هر حال سیاست گذاری هایی که ایشون میکرد در راستای توسعه بخش اومدن نبود. اما آقای دکتر اسماعیلی به هر حال نوع نگاهش، نوع حرکتش، نوع سیاست گذاریش در راستای توسعه بخش
اومدن. حالا همین نکته همینه که آقای اسماعیلی از سوالم پرسیدن دیگه،
بله،
که واقعا چقدر ارز میتونید با کشور کنید اگه حمایت صورت بگیرید.
بله دقیقاً، ما آقای دکتر اسماعیلی تو جلسه ببینید 24 میلیارد دلار گردش مالی سنگ‌های تزئینیه. اون روز هم من
فقط یه حوزه،
فقط سنگ‌های تزئینی در دنیا. ببینید ما الان سهممون 370 میلیون دلار در ساله، در صورتی که از همین سنگ‌های تزئینی در کشور ترکیه که بغل دست ما قرار گرفته تقریبا 4 سال قبل 3.2 میلیارد دلار بود و امروز رسیده به 5 میلیون دلار، یعنی 20% از سهم بازار رو گرفته و تونسته در واقع از این گردش مالی 20% سهم ببره. کشور ما حداقل اون 20% سهم رو میتونه داشته باشه اگر ما بتونیم کمکش بکنیم و حمایتش بکنیم. آقای دکتر اسماعیلی فرمودن اونجا، درستم فرمودن، خوشبختانه انجمن سنگ هم در واقع رفته با دانشگاه تربیت مدرس قرارداد بسته و اونها دارن کار پژوهشی رو انجام میدن، آرزو یابی میکنن که اصلا چرا این اتفاق افتاده، چرا ما نمیتونیم تبدیل بکنیم سنگهای فراوری رو صادر بکنیم، چه اشکالاتی بود. خب طبیعتا یه بخشی از این مشکلات رو هممون میدونیم که تحریم ها هست، در واقع نبود ارتباطات بانکی هست، همه اینها هست، ولی یه بخشش واقعا برمیگرده به این که در معدن ما درست مهندسی نمیکنیم در واقع استخراجمون رو، و تا در فراوری کارخونه هم همینطور، و نهایتا مارکتینگ، یعنی این سه تا بخش رو واقعا باید تقویت بکنیم.
الان اینا نیاز به کمک دولت داره.
ببینید شاید حالا الان شاید دولت نتونه کمک بکنه، ولی اگر دولت حمایت بکنه، کنسرسیوم های مثلا صادراتی تشکیل بشه به فرض میگم، یا بخش آموزش رو ما اهمیت بدیم در حوزه معدن و فراوری سنگ، اگر این دو تا بخش رو کمک بکنیم و نهایتا در آوردن تجهیزاتی که به هر حال بتونه کمک بکنه که ما بتونیم مهندسی در واقع سنگ رو از معدن درست در واقع برنامه‌ریزی بکنیم، تا آخر میتونه اتفاقهای خوب بیفته.
همین سالی اتفاق میفته
دکتر. بله باید اتفاق بیفته، یعنی از امروز، نبگیم دیگه از شنبه شروع میکنیم، یا از همین امروز باید شروع بکنیم، و خوشبختانه این داره شروع میشه. اون روز من یه مثالی زدم، بعضی اوقات در سینکا شما سنگ رو به این جهت برش میدید یه ارزشی پیدا میکنه، برشش رو به گونه دیگه انجام میدید یه ارزش دیگه پیدا میکنه. یعنی این مهمه که ما از اول بخش معدن نگاهمون در واقع بخش صادرات باشه و بازارهای صادرات.
متشکرم آقای اسماعیلی. مطالبات خودشون رو آقای دکتر شکوری مطرح کردن، تقریبا میشه گفت دیگه این گلایه پولی نیست که بگیم آقا پول نداریم، سرمایه نیست، نمیتونیم کارو بکنیم، سرمایه گذاریم شده. یعنی تشکیل کنسرسیوم ها یا نگاه اینجوری یه نگاه ساده است. چیکار میخواهید براشون بکنید آقای دکتر سرغینی؟
عرضم خدمت شما، اول که حالا چون ذکر خیر آقای دکتر سرغینی شد، منم به نوبه خودم تشکر بکنم، به هر حال از افراد بزرگ و متخصص هستن، حالا توی اجرا به هر حال هر کسی با یه روشی پیش میره. منتها نسبت به این فرمایش آقای دکتر شکوری درست میفرمان، من جناب آقای راسخی جمله رو اگه بخوام بگم هم آقای دکتر شکوری تمام صحبتشون اگه ادامه بدن،
بله،
یا من ادامه بدم، هر دومون یه چیزی میگه خلاصه، یعنی فقط میتونیم یه تکمیل بکنیم هم دیگه. این فرمایشات کاملا درسته، کاملا درست میفرمود آقای دکتر شکوری. ما هم آماده هستیم، ما هم با پیشنهاداتی که دوستان داشته باشن روش کار میکنیم و آماده هستیم هر مسیری که بتونه یک قدم در واقع رو به جلو باشه برای توسعه بخش معدن میتونه مفید باشه. من میخوام اگه اجازه بدید دو سه تا خبر خوب رو بدم. امروز روز به هر حال صنعت معدن هست، حالا شاید همش توی راستای این بحث نمیدونم خام فروشی و فراوری نباشه، ولی اگر اشکال نداره من دو سه تا خبر خوب رو بدم بشنوید.
بفهمید، بله حتما. آقای اسماعیلی قبل از اینکه خبر خوش رو بدید، چون اینا همش تیتخوره این چیزی که میفرمایید، خبرگزاری ها صبح همه رو منتشر میکنن، من یکی از مدیران موفق صنایع مصر رو آقای دکتر صد محمدی که ابتدای برنامه های شکوری که خیلیشون کردن رو خط ارتباطی مون، ما باشون سلام علیکم بکنیم بعد اون خبر خوب ما
بده. بله بفرمایید.
آقای دکتر اردشیر صد محمدی، مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مصر، سلام بر شما.
من هم عرض سلام ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی رادیو اقتصاد دارم و همچنین آقای دکتر اسماعیلی، معاونت محترم مدنی، و جناب آقای شکوری فعالین قدیمی و در واقع با تجربه در بخش صنعت و معدن.
خیلی متشکرم آقای محمدی. ما خبرهای خوب رو از آقای دکتر اسماعیلی بشنویم، بعد به سراغ جناب علی میام و در تعامل با آقای شکوری بحث ادامه میدیم. خواهش میکنم آقای دکتر، بفهمید خبرهای که
فرمودید. بله، اولین مطلب این که ما خوشبختانه بررسی پرونده ها در شورای عالی معادن به روز رسوندیم.
بله،
در حالی بود که به هر حال به طور متوسط یک سال طول میکشید گاهی اوقات تا یه پرونده نوبت طرح در شورای عالی معادن بشه، به طوری که امروز خدمت آقای دکتر شکوری هم بودیم، ما 5 تا پرونده داشتیم برای بررسی. این یه نکته. نکته دومی که ما انشالله نهایتاً توی 1-2 هفته آینده بخش دیگری یا بخش قابل توجه دیگری از اختیارات شورای عالی معادن رو انشالله میبریم توی شورا و تفویض میکنیم به استانها، به طوری که خود شوراهای استانها بتونن مسائل استانشون رو حل و فصل بکنن. سومین مطلب این که ما روی بخشنامه ها تو این 3-4 ماه کارگروهی رو گذاشتیم، 4 تا از مدیران کلمون و مدیر کل امور حقوقی، همینطور کمک هایی رو که از خانه معدن و اتاق بازرگانی آقای دکتر شکوری گرفتیم، اینو انشالله به زودی که من فکر میکنم نهایتا تو 1-2 هفته آینده بیشتر طول نکشه حدود 300 بخشنامه ای رو که توی بخش معدن داریم اینو خلاصه میکنیم و اصلاح میکنیم و به روز رسانی میکنیم در حدود حالا بین 30-40 تا بخشنامه. این کار ارزشمندی است. بحث عوارض رو که خدمت شما عرض کردم داریم تجدید نظر میکنیم توی عوارض و قطعا در بعضی از موارد مثل سنگ و تزیینی انشالله میریم به سمتی که عوارض رو یا حذف بکنیم یا حداقل قانونی در واقع برای اون در نظر بگیریم. و اینا حالا چند تا موردی بود که من گفتم توی بخش صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که حدود 150 میلیارد تومان اعتبارش بود افزایش پیدا کرده، در حال حاضر به 500 و ادامه میدیم انشاءالله تا 1500 و با 500 میلیارد تومان سرمایه این صندوق 3000 میلیارد تومان وام قابل پرداخت در بخش اکتشاف و استخراج و در واقع فراوری هستش. در بخش ماشینالات معدنی قدم‌های خوبی برداشته شده، ضمن اینکه ما طی یک بخشنامه‌ای که آماده کردیم و در کارتاب جناب آقای مدرس خیابانی برای ابلاغ هست داریم به استان‌ها واگذار می‌کنیم که خودشون در واقع تایید بکنن ورود ماشینالات به اصطلاح کارکرده رو تا مرز 10 سال با عرض ناشی از صادرات فعالین بخش معدن، که خیلی خیلی سهل گرفتیم، پیمانکارا نمیتونستن در واقع ماشین وارد بکنن، ما تو این بخشنامه اجازه دادیم. گفته بودن که معادن حتما باید فعال باشه، ما گفتیم در 3 سال گذشته 1 سالش هم فعال باشه کفایت میکنه، معادنی که تازه شروع کردن مشکلی ندارن برای این کارش. ما خیلی سهل گرفتیم تا انشالله ماشینالاتی رو بشه وارد بشه و همینطور البته ماشینالات نو هم از این ماده 109-110 قابل وارداته. اون بخشی از معادن که ارزآوری ندارن برای خودشون ما در واقع از اون سبد ارزی شرکت‌های فولادی تحت پوشش به شکل ایمیدرو ما 175 میلیارد دلار برای ورود ماشین‌آلات
میلیون دلار
میلیون دلار مصوب کردیم، در نظر گرفتیم که حالا مجموعه خانه معدن باز با کمیسیون معدن صنایع معدنی اتاق ایران جناب شکوری در دست اقدام دارن که چجوری این بین معدنکارا بخوب بتونن توضیح بکنن. سال جهش تولید و انشالله ما بتونیم زمینه رو فراهم بکنیم که این جهش محقق بشه و فرمایشات مقام معظم رهبری انشالله
همراه ما باشید. آقای اسماعیلی همراه ما باشید. ما
فقط یه جمله یک عرض ادب و سلام باید در ابتدا خدمت جناب آقای دکتر سعد محمدی هم می‌داشتم که از همینجا عرض خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید آقای اسماعیلی. آقای محمدی توضیح بدن درباره وضعیت مصر، بعد به شما برگردیم. آقای تشکر ببخشید. آقای دکتر محمدی فکر می‌کنم تو بورس مثل شرکت صنایع ملی مصر هیچ سهامی انقدر سود نداشته که شرکت ملی مصر داشته، درست میگم این رو آقای دکتر محمدی؟
حقیقتش در واقع روند حرکتی مصر و بورس کشور در واقع به گونه‌ای که سرعت بهشش نسبت به شرکت‌های دیگه رتبه اول رو داره. واقعیت اینه که در سال 98 خوشبختانه ما تونستیم به عنوان اولین شرکت در افزایش رشد فروش و اولین شرکت در افزایش رشد سود در عنوان رتبه اول در کشور در واقع مطرح بشیم. امیدوار هستیم روندی که در سال 99 اتفاق افتاده، چه به لحاظ تولید، چه به لحاظ فروش، چه به لحاظ صادرات و به چه به لحاظ سرمایه گذاری که در طرح‌های توسعه شکل گرفته،
بله.
امیدوار هستیم که در پایان سال 99 انشاءالله شرکت مصر بتونه به عنوان رتبه اول در کشور مطرح
شد. انشاءالله. آقای محمدی، این در شرایطی که ما مشخصا تو این فلز مصر تحریم شدیم، یعنی ترامپ دیوانه به نام همین رو تحریم کرده، چطور این موفقیت به دست اومده شرکت ملیسان مصر؟
حقیقتش واقعا این رو من مدیون در واقع یک نیت و نیت خالصانه یا همه مجموعه و پرسنل خدم مصر هستم.
نه، میخوام الگو کنیم تعمیم بدیم آقای محمدی.
توضیح خواهم داد.
کاربردی تر بگید.
ببینید، واقعیت این که ما اولا برنامه رو یک برنامه مدون قابلیت که قابلیت اجرایی رو در دستور کار قرار دادیم.
بله.
هر قسمتی در واقع تکلیفش روشنه که کدوم مسیر بره. انشاءالله تا پایان این ماه مستر پلن و نقشه راه مصر رو تا سال 1410 ما به صورت مکتوب خدمت وزارتخونه جناب دکتر اسماعیلی و ایمیدرو در واقع ارائه خواهیم کرد که کدوم مسیر داره شکل گرفته میشه. امیدوار هستیم که شرکت مصر با توجه به اینکه سالانه 186 میلیون تن عملیات معدنی رو در دستور کار و اجرا میکنه، ما بتونیم به عنوان اولین شرکت معدنی بزرگ کشور تغییر تکنیک فنی رو به اجرا بذاریم. طراحی جدید معدن به لحاظ ارتفاع و عرض پله، تکنیک برای تغییر تو ماشینالات و ماشینات بارگیری و باربری و انتقال بار به صورت کانتینیوس و یک دست و پیوسته رو در برنامه قرار دادیم. امیدوار هستیم با تغییرات تکنولوژی به لحاظ فنی که حمام‌های ذوب رو برای اولین بار در تکنیک ذوب ایران در منطقه آذربایجان به کار می‌بریم، در واقع بتونیم یک روند جدید فنی رو در کشور به نمایش بذاریم برای ذوب. و از همه مهمتر اینه که من فکر می‌کنم که ارتقای سطح دانش بچه‌ها که به روز حرکت میکنه در واقع اتخاذ کارگیری تمام نخبه‌های کشور که در دستور کار شرکت مصر قرار گرفته و بحث‌های اقتصادی که در واقع بتونیم رفتاری داشته باشیم که تمام رفتار اون مبتنی بر سوددهی و بهره‌وری بیشتر هست، مواردی هستش که باعث موفقیت‌های در واقع شرکت.
خیلی متشکرم. آقای
دکتر سعد محمدی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدا قوت. روز صنعت معدن رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
خواهش
میکنم. میخوام که این روز خدمت همه فعالان بحث صنعت و معدن هستیم تبریک بگم. امیدوارم که صنعت و معدن به اون جایگاهی که استحقاقش رو در تولید ناخالص ملی کشور داره هر زودتر.
متشکرم.
آقای دکتر، شما خودتون میدونید ما به هر حال سابقه طولانی رو در حداقل مجموعه مس داشتیم و هر حال به نظر میرسه که طبیعتا همه دستندرکاران و مدیران و پرسنل مس خب خیلی تلاش کردن و اینها، ولی مهمتر از همه اینها آقای راسخ اون تفکر بخش خصوصی است، این مهمه. آقای دکتر سعد محمدی، حالا کاری ندارم، ما همیشه گفتیم به هر حال مدیر برا به نوعی دولتی هستن، منصوب دولتن، ولی تفکرات بخش خصوصی دارن و یک مدیر توسعه‌ای هستن. ایشون نه تنها در مس، زباهن هم بودن، همین اتفاق افتاده. مس یه دوره قبل بودن همین بود، این دوره هم اومدن همین اتفاق افتاده. به نظر میرسه که علارغم زنجیرهایی که به پاشون هست دیگه، بالاخره سهم ایمیدرو، سهم دولت یه سیت دارن، سهام عدالت، حالا انشالله که آقای رئیس جمهور دستور داده این سهام عدالت رو واقعا به مردم بدن تا در واقع دولت سیت نداشته باشه اونجا. و علارغم این که به هر حال این سیستم های نظارتی هم وجود داره، این توفیقات حاصل شده. به نظرم این نشون میده که هر جایی که تفکر بخش خصوصی حاکم بوده اونجا تونسته منافع خوبی رو ایجاد بکنه. به هر حال این رو باید تعمیم داد به این گونه که ما بتونیم خیلی از این بخش های اقتصادی رو مثل مس ما بدیم به در واقع آدم های صاحب فکر، آدم های با تفکر بخش خصوصی مثل آقای دکتر سعد محمدی و بخش خصوصی ها.
اینا تعارف نیست آقای دکتر، اینا شعاف.
نه، اینا شعاف.
علی رقم نشون میده که اتفاق افتاده.
دقیقاً همینه. ببینید به هر حال این چه شعاف نیست که اینا کدال بورس، یعنی اعداد ارقام دارن حرف میزنن دیگه. ببینید چون این اتفاق افتاده به نظر میرسه که ما باید بریم به سمت و سویی که دولت علارم این که مالکیت رو داره حداقل مدیریتش رو بده به بخش خصوصی، چون ما مشکلمون مشکل مدیریت، مشکلمون مالکیت نیست. همون مجموعه مثل مالکیتش با بالاخره با همین ترکیب بوده. چجوری یه آدم میره موفقش میکنه، یکی آدم میره موفقش نمیکنه؟ پس نشون میده که اون تفکر بخش خصوصیه که اونجا رو میتونه سودآور کنه، اونجا رو میتونه به زیان برسونه. اگر بریم به این سمت و سو، اینو میشه تعمیم داد به در واقع بخش اقتصادی دیگه.
بله،
من اجازه بدید
خواهش میکنم
رو در تایید صحبت‌های دکتر شهری عرض کنم.
بفهمید
واقعیت اینه که ببینید پویایی و آزادی عمل در بخش خصوصی برای ارتقاء تصمیم گیری و سرعت بخشی به سوددهی بالاتر و سرعت حرکت واقعا نقش بسیار مهمی داره. من اینجا اجازه میخوام که اعلام کنم که ما 1,270,000,000 دلار پروژه برای سرمایه گذاری جهت ارتقای در واقع ظرفیت تولید مس در دستور کار داریم.
چقدر آقای دکتر صدمانی؟
1,270,000,000 دلار به علاوه 20,000,000,000 تومان. ضمن اینکه اکتشافاتمون رو بدون خط قرمز برای سرمایه گذاری با 100,000 متر اکتشاف برای سال 99 در برنامه اجرایی داریم و در استان خراسان رضوی، اردبیل، یزد، سیستان و بلوچستان 4 استان جدیدی هستند که ما انشالله کار عملیاتی مصر رو داریم شروع میکنیم برای اکتشافش در آذربایجان شرقی و کرمان هم که از گذشته در واقع عملیات تولید مصر در واقع شکل داشت. امیدواریم که بتونیم در استانهای جدید هم فعالیت متنوع و بسیار بزرگی رو انشالله ایجاد
کنیم. انشالله. آقای دکتر محمدی، من میخواستم از شما خواهش بکنم تو هفته های پیش رو یه بار مهمون حضوری ما باشید.
حتماً.
چون دلمون میخواد این گزارش رو بیشتر به مردم بدیم.
خواهش میکنم.
ممنون میشم. آقای اسماعیلی، توضیحات آقای محمدی رو، توضیح امید بخش آقای محمدی رو شنیدیم در حوزه مس. امید که مبنا و الگو بشه برای خیلی از حوزه‌هایی که این اتفاق توشون نیفتاده یا میخوان که اتفاق بیفته اما شاید الگو ندارن تو این زمینه. شما هم اگه ممکنه درباره مس که توضیح بفرمایید. یه پیامی هم از طرف مردم اومده برای ما، حتی پیام‌های متعددی اومده از جناب عالی خواستن که به خانواده‌های معدنکارانی که تو سالیان گذشته دچار آسیب شدن رسیدگی بفرمایید. اسماعیلی، این هم پیام سیاسی مردم اومده، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، این نکته آخرتون که چشم، پیشنهاد خوبی بود، انشالله ما توی برنامه میگذاریم و قطعا وظیفه‌ای داریم توی این راستا که به این وظیفه‌مون هم امیدوارم که انشالله بتونیم عمل کنیم. منتها نسبت به ارتباط با فرمایشات آقای دکتر صد محمدی که فرمایشات خوب و درستی بود، واقعیت اینه من جای دیگه هم عرض کردم، یکی از دلایل این که ما حتی مجلس رو این دور ناتمام گذاشتیم، دو سه ماه آخر اونجا استفاده دادیم و اومدیم توی وزارتخونه،
بله،
این بود که ما درد اصلی جامعهمون، اقتصادمون امروز نقدینگی وحشتناکی است که تو جامعه وجود داره.
درسته.
امروز بیش از 2,800,000,000,000 تومان نقدینگی دست مردم
هست. آقای دکتر 400,000,000,000 تومان شما اضافه کردید. 2,400,000,000 تومان.
نه اضافه شده آقای
دکتر. واقعا میفهمید.
2,400 خیلی قبل بود. بله. روز به روز با سرعت داره نقدینگی متاسفانه اضافه میشه.
روزی 1,000,000,000.
این آمار بانک مرکزی هستش که خدمتتون عرض کردم. خب این اون چیزی که منشأ مشکلات هستش تو جامعه نقدینگیه. ما باورمون بر اینه که این نقدینگی باید بره توی بحث تولید و بنشینه یک جاهایی. یکی از مناسب ترین در واقع جاها و مراکز بخش معدن و صنایع معدنی است. شما عنایت داشته باشید عدد رقمی رو که جناب آقای دکتر صد محمدی فرمودن.
بله.
فقط که یه قلم مصر اونم ریالیش 20,000,000,000 تومان طرحی رو تعریف شده. یا بحث دلارش باز به همیشه.
بله.
این فقط یه بخشی هستش توی مجموعه زنجیره فولادمون، توی مجموعه زنجیره آلومینیوممون، توی مجموعه طلامون، توی مجموعه سربرویمون، توی مجموعه تازه به راه افتاده عناصر نادر خاکی و عناصر استراتژیکمون. خب اینا مواردی است که میتونه و باید بیاد این نقدینگی رو در واقع جذب کنه. و هممون هم وظیفه داریم، ما به عنوان سیاستگزار وزارت صنعت معدن تجارت وظیفه اصلی رو داریم، وظیفه ریل گذاری رو داریم، فراهم کردن زمینه رو در واقع داریم، وظیفه داریم که کارشون رو انجام بدن، کارشون رو بکنن، وظیفه داریم که عرضم خدمت شما که همونجوری که گفتم سهل سازی بکنیم، تفصیلگری بکنیم برای فرآیندها، و اگر هم قرار باشه این اتفاق بخواد بیفته بخش خصوصی باید این کارو بیاد بکنه.
متشکرم آقای دکتر اسماعیلی عزیز، براتون از این موفقیت می‌گم.
من فردا دکتر رو تا نرفتن آقای دکتر اسماعیلی، من فردا یه خواهشی از محضرتون داشتم. اولا ممنون از خبرهای خوشی که به هر حال به مجموعه بخش معدنی کشور دادید، ممنونم. ولی یه بزرگواری بفرمایید، یکی این که سنگ‌های تزیینی رو واقعا فعالین معتقدن که بگونه در واقع عوارضش رو حذف بفرمایید با توجه به اون منطقی که در واقع در حوزه سنگ‌های تزیینی وجود داره. دو این که واقعا عوارض سایر مواد معدنی رو هم و محصولات معدنی رو هم اون رو هم تعدیل بفرمایید، مثل همین مس رو، روی رو و نهایتا کنسانتره رو، و حتی شما از ایتالیا میتونید بیاید اصلا صادراتش رو ممنوع کنید، ولی نهایتا مجوزهاش رو مثل همین گندله و کنسانتره و سنگاهنی که در واقع دستور فرمودید میتونید مانع بشید، ولی هر وقت فهمیدید که اضافه است و آمار ارقام نشون داد اجازه بدید بدون عوارض بتونن صادر بکنن. ببینید یکی همین مس هست، ببخشید همین رو بتونیم به یه نوعی در واقع سامان بدیم، اگر مازادی وجود داره که حتما وجود داره بتونن با نظر حضرت عالی بدون در واقع عوارض بتونن صادر بکنن و این پول ها بیاد اینجا سرمایه گذاری بشه.
آقای دکتر ما فقط یه نکته داریم توی قسمت، اگرچه من عقیدم همین هست.
آقای دکتر اسماعیلی اصلا فرصت نداریم، در حد 20 ثانیه فرصت، اگه نکته هست خیلی کوتاه بگید.
من خیلی خوب، من تشکر میکنم فرمایش آقای دکتر شکوری.
نه بگید،
مورد نظر ما هم هستش. ولی ببینید از اون برم میان یه تعدادی شایبه هایی رو ایجاد میکنن، شبهاتی رو ایجاد میکنن که حالا مثلا معاونت معدنی میخواد بیا تصمیم بگیره بگه آیا نیاز داریم یا نیاز نداریم، مسائل دیگری رو مطرح میکنن.
حالا
چند شب پیش توی تلویزیون دیدید همین نامه ای رو که به طرف نوشته شده به گمرک و ما هم ننوشتیم، اداره کل صادرات در واقع نوشته. خب به هر حال برادر عزیزمون مجری خوب تلویزیون کلی که آقا این امضا طلایی است، این امضا چنین است، چنان است، شبهه داره، اون قسمتش هم هست که یه جوری باید اینا رو
تعادل بکنیم. آقای دکتر اینو میتونیم حضوری مهمون برنامه ما باشید و توضیح بدید آقای دکتر، اینجا شفاف کنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، شبتون بخیر.
باشید، خدا نگهدار.
آقای دکتر صد محمدی قولتون یادتون نره، قرار شد در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی، زنده باشید. زنده باشید ان شاء الله. از شما متشکرم آقای دکتر، تشکر بابت حضورتون در برنامه و از همه شما هموطنان خوب و نازنین که رهیافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر، ارادتمند، راسخ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور، با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان گرامی، از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا همکنون در خدمت شما بودیم. امیدواریم اون چه که در محضر شما تقدیم شد، امیدوارم که رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه، چه در برنامه‌های زنده چه برنامه‌های تولیدی. و ما عزیزانی که در خدمتشون بودیم، تهیه کننده سرکار خانم مهرگان سوادکوهی، صدا بردار ارجمند بهنام سلیمیان و بنده زهرا صوفی، تا این لحظه افتخار خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشتیم. دنیا به شایستگی‌هایت پاسخ می‌دهد، نه به آرزوهایت. پس شایسته آرزوهایت باش. بدرود، خدا نگهدار.
امشب هم با اخلاص و ارادت برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی حضرت صدیقی.